بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم، امیدوارم که به هر حال در این راستای جهاد تبیین و آگاهسازی جامعه بتونیم یه گفتگوی بسیار خوب داشته باشیم.
ببینید، جنگ‌های امروزی پیچیده و آشوبناکن. این آشوبناکی و پیچیدگی رو بایستی مد نظر خودمون قرار بدیم و چون این جنگ‌ها پیچیده و آشوبناک هستن، شاید شیوه‌های بازدارندگی در گذشته مطرح بود، امروز اون کارکردهای پررنگ رو نداشته باشه. ببینید، به طور مثال مثلا ساخت بمب هسته‌ای در یک دوره از زمان، شما می‌بینید که در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده، خب به هر حال اونا رفتن به سمت بازدارندگی هسته‌ای و هر کجایی که این دو بازیگر به یک تخاصمات سخت می‌رسیدن، این عنصر بازدارندگی هسته‌ای باعث می‌شد که اینها چی بشن، از هم یه فاصله بگیرن و اون فضای جنبشی و سنتیک جنگ به اون شکل سخت شکل نگیره و خب میره در لایه‌های جنگ سیاسی. ببینید، بحث خارج شدن ام پی تی و به گفتن این بحث حالا بستر تنگه هرمز یا ببینید بحث ساخت بمب هسته‌ای یا پیوستن به به گفتن باشگاه کشورهای هسته‌ای و امثال اینها، برای اون گزینه‌های مختلفی هست که قاعدتاً از طرف سیاستمداران و جامعه‌های نخبگی هم مطرح میشه و هر کدوم هم شاید در برهه‌های زمان کارکردهای خودش رو داشته باشه. ولی به نظر من در بازدارندگی نسل چهارم در محیط جنگ‌های هایبرید شناختی با توجه به پیچیدگی جنگ‌هایی که ما در آینده پیش رو داریم و در حال حاضر هم داریم پیش می‌بینیم، بایستی به چند تا متغیر اصلی فکر بکنیم. در این رابطه میتونم به شما بگم که بحث توانمندی سرمایه اجتماعی ما هست، یعنی مردم ما به عنوان یک سرمایه اجتماعی میتوانند به ما یک گفتنی توانمندی بازدارنده‌ای در قبال حریفمون بدن. ببینید، یکی از اقداماتی که رژیم صهیونیستی می‌خواست انجام بده بعد از این بحث عملیات غافل ایرانی که حالا خودشون تحت عنوان‌های مختلفی نام میبرن، این بود که در داخل کشور رو میخواستن یک اغتشاشات و براندازی های نرمی رو شک بدن و خب قاعدتاً این اقدامی که ما تحت عنوان سرمایه اجتماعی و پرداختن به سرمایه اجتماعی مد نظر داریم، میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده مد نظر قرار بده. یعنی گزینه های بعدی روی میز رژیم صهیونیستی حذف شد، به دلیلی که اونا دنبال شورش های خیابانی، جنگ های داخلی و امثال اینها بودن. و خب شما دیدید که خود آقای نتانیاهو هم میاد علنا میگه ما باید از این مرحله گفتیم که کار به عهده خود مردم باشه، ولی دیدن که مردم با همبستگی ملی و میهنی که داشتن و اون تفکرات ناسیونالیستی ملی و میهنی که دنبال کردن، خب شما دیدید وضعیت ورق برگشت و به طور عجیب و غریبی توانمندی های داخلی چند برابر شد. ببینید، بحث با گفتن این هست که ایران الان یک فناوری خاصی رو تحت عنوان پهپادها و بحث موشکی رو داره. پرداختن به این هم در جاهای خوبه، ولی در جاهایی هم نکته منفی داره. ببینید، الان دنیای غرب ثابت کرده وقتی دید ما رفتیم به سمت توانمندی هسته‌ای و میتوانیم در این توانمندی در حوزه‌های غیر نظامی حرفی برای گفتن داشته باشیم و واقعا هم خوب کار کردیم، سریع رفتن به سمت اینکه اینها رو چیکار بکنن، تحریم بکنن، پروتکل‌ها، نمیدونم ساختارها و نهادهای امنیتی رو شکل دادن. حتی جنگ به گفتن تحمیلی رژیم صهیونیستی هم مهمترین دلیلش همین بحث هسته‌ای بود. یعنی وقتی ما در منیفست تهدیدات رژیم صهیونیستی یک بررسی می‌کنیم، در مرحله اول میگه تهدیدات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، دوم میگه ماهیت جمهوری اسلامی ایران، سوم میگه حماس، چهارم میگه کرانه باختری، پنجم میگه حزب الله. خیلی واسه میخوام گزینه سوم حزب الله است، پنجم میشه حماس. ببینید، یعنی گزینه هسته جمهوری اسلامی ایران اولین گزینه تهدیدات پیشروی رژیم صهیونیستی در منفست در گزارشاتی بوده که آژانس سیا اومده ارائه کرده و بهش پرداختنمش باوران روشم روی موضوع هم خیلی کار کرده. میخوام به شما بگم که توانمندی جمهوری اسلامی ایران باید فراتر از اون رویکردهای نظامی بره. همونطوری که ما در دکترین گراسیموف به این موضوع اشاره میکنه، در دکترین گراسیموف میگه که فضای جنگ های امروزی بر اساس توانمندی های غیر نظامی و نظامیه، که میگه توانمندی های غیر نظامی ضریب 4 رو دارن، توانمندی های نظامی ضریب 2 رو پیدا میکنن. اشاره میکنه به قدرت سرمایه اجتماعی، اشاره میکنه به اون همبستگی ملی، اشاره میکنه به نقش پررنگ جامعه نخبگی و خبرگی شما در ایجاد بازتعریف رویکردها و کنش های پیش رو. خب اینها نکات خاصی هست که ما بایستی در بحث امنیت ملی خودمون در کنش‌های آینده خودمون بهش بپردازیم. همونطوری که به شما گفتم، ببینید، در بحث پیچیدگی جنگ‌های آینده یا جنگ‌های پیش رو، حالا دیگه جنگ‌های آینده هم دیگه نمیشه گفت، میتونیم بگیم نیو وارفر ها، جنگ‌های جدید، یا اوپن وارفر ها، جنگ‌های باز، چون جنگ‌ها عموماً باز هستن، ابزارهای مختلف درشون نفوذ داده میشه. همه اینها داره به ما نشون میده که لازم مفهومی ما با یک تغییر عظیم در ماهیت و در عرصه جنگ روبرو هستیم. ببینید فرماندهان نظامی ما امروز نه تنها بایستی در عرصه های زمین، هوا و بلکه عرصه دریا یا هوا فضا بایستی کار بکنن، بلکه باید برن در فضای سایبر و در فضای مجازی و به اون کنش های فضای مجازی که نشأت گرفته از هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و تهدیدات ناشی از فضای سایبرنتیک از توجه بسیار جدی داشته باشن و در واقع ما وارد یک محیط اطلاعاتی با کنش شناختی شدیم. یعنی ما باید بگیم ما یک فضای اینفورمیشن وارفیر داریم که در کنارش داره با رویکرد کاگنیتیو وارفیر جلو میره. این خیلی نکته مهمیه. یعنی اون فضای اطلاعاتی رو داره دنبال میکنه، اون داره رصدهای اطلاعاتی رو انجام میده، داره کنش های اطلاعاتی رو انجام میده، میبره در فضای وارفیر تا یه خروجی شناختی بگیره که در واقع تغییر باورها، تغییر ادراک یک جامعه و شیوه مقاومت یک جامعه رو در واقع ما میتونیم بگیم که تحت تاثیر خودش قرار میده. ببینید فرماندهان نظامی ما امروز بیش از هر زمان دیگری باید یک دانش عمیق‌تری نسبت به قابلیت‌های مشترک نیروهای نظامی و جامعه داشته باشند. یعنی ما میتونیم بگیم در آینده نزدیک ما باید بگیم رهبران نظامی داریم که این رهبران میتوانند هم جامعه و هم نیروی نظامی رو کنترل بکنن و به اونها فرمانده و اون شیوه فرمانده و کنترل رو در بسترهای مختلف یک جامعه سوق بدن و در واقع به شما بگم پیاده سازی بکنن. که ببینید الزام در رابطه با بحث هماهنگ سازی اثرات در حوزه جنگ‌های هایبرید شناختی یک نکته بسیار بسیار مهم و کلیدی است و در کنار اون تغییر مأموریت نیروهای مسلح، یعنی نیروهای مسلح صرفاً در واد سنتیک جنگ نیستن و در حوزه کل یک حاکمیت فرماندهی و کنترل خودشون رو چیکار می‌کنن، پیاده سازی می‌کنن، که به هر حال این میتونه در واقع یک بازتعریفی در شیوه مأموریت نیروهای مسلح کشور باشه که خب یک نکته بسیار حائز اهمیت و با گفتن حالا میتونم به شما بگم خیلی خاص است. بدون شک و تردید امروز ابزارهای به کار گرفته شده در محیط جنگ‌های هایبرید شناختی از دو بعد سنتیک و غیر سنتیک، یعنی بعد جنبشی و غیر جنبشی داره نشأت میگیره. در بعد جنبشی ما حملات رو داریم میبینیم در واقع به کارگیری ادوات نظامی، ولی در کنار اون بعد غیر جنبشی که از فضای سایبرنتیک نشأت میگیره که میتواند در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، تاباوری فردی، گروهی تا حاکمیتی و در کنار اون بازدارندگی نسل چهارمی رو رقم بزنه، امروز بسیار مهم و حائز اهمیت است. ببین ما لایه‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی داریم. این سرمایه‌های اجتماعی میتوانن در زمان سخت تبدیل بشن به قدرت یک بافتن حاکمیت و این قدرت حاکمیت به هر حال در طرق مختلف در حوزه‌های مختلف میتواند به گفتن نقش آفرینی بکنه، همونطوری که برای در چند وقت اخیر هم مشاهده کردیم که مردم به رغم وجود مشکلات و چالش‌هایی که دارن چطور میتوانند مقاومت خودشون رو چیکار بکنن، افزایش بدن، حفظ بکنن و ثبات این هم ادامه پیدا بکنه. بود روانی سلاح هستی خب نکته بسیار مهمی هست. من ببینید این نکته رو شفاف میگم. ببینید اصطلاح بمب هستی شاید الانی که ما در محیط جنگ‌های هایبرید هستیم اونقدر دیگه بازدارندگی نداره، ولی امروز شما اگر بری بازدارندگی نسل چهارمی رو متمرکز کنی روی حوزه‌های چندگانه جنگ‌های هایبرید، مثل حوزه جنگ اطلاعاتی، مثل حوزه جنگ اقتصادی، مثل حوزه سرمایه انسانی، مثل حوزه گفتن فضای سایبری، مثل حوزه نیروهای ویژه، مثل حوزه نیروهای نظامی و امثال اینها رو بهش متمرکز بشی، من دو حوزه رو برای شما مثال زدم، یکی دستکاری اطلاعات، یکی مهاجرت‌های سیستمی. ببینید شما بتونی جامعه نخبگی خودت حفظ بکنی، اون تولید دانش می‌کنه، تولید دانش شما تولید قدرت میکنه، تبدیل شدن به قدرت هوشمند امروز الزام حاکم جمهوری اسلامی ایرانه. ببینید ما بخوایم یا نخوایم در میدانهای نبردی داریم حضور پیدا میکنیم که صرفا بر روی گلوله های سخت نیست. امروز گلوله های نقره جنگ های هایبرید شناختی می توانند ذهن مخاطبان ما رو، ذهن شهروندان ما رو بهش آسیب بزنند و ما با مجروحان جنگ‌های هایبرید شناختی روبرو هستیم که اینها به ظاهر سالمن اما از درون متلاشی شدن و آسیب دیدن. خب اینجا ما شیوه تاب‌آوری واسمون مهمه، ابزار تاب‌آوری به عنوان فردی و گروهی و حاکمیتی که حاکمیت‌ها در طول روزگار اینا عموماً تسهیل کننده این فرایند بودن، میتواند عملکردها و کنش‌های ما رو نسبت به تهدید پیشرو چند برابر بکنه و در مقابلش یک فضای رو برای اعمال قدرت نسبت به حریف ما فراهم بکنه. اقتدار امروز باید متمرکز بشود بر روی سرمایه‌های اجتماعی ما، که این سرمایه اجتماعی ما در واقع با اعمال دانش، با اعمال همبستگی، اتحاد درونی و در واقع شناسایی تهدیدات. ببینید یکی از اقداماتی که خب به هر حال در این چند وقت اخیر بود شناسایی سلول‌های تهدید بود که توسط مردم گزارش می‌شد. این در واقع همون اتکا به سرمایه اجتماعی هست که میتواند همراهی کند با نیروی نظامی، انتظامی و نیروی اطلاعاتی و به اونا. ببینید نکته دیگه که اینجا خیلی عظیمی هست و من به نظرم میاد این هست که ببینید ما در واقع با جنگ‌های پیشروی روبرو هستیم یا جنگ‌های آینده که دیگه به هر حال ما نمیتونیم بگیم، ولی جنگ‌های هایبرید شناختی روبرو هستیم که چشم‌اندازشون ذهن، احساسات و ادراک یک جامعه است و در واقع باید بپذیریم که در وقوع یک جنگ هایبرید متغیرهای گوناگون و به قول گفتنی وابسته‌ای وجود داره که این متغیرها در زمان‌های مختلف میتونن تاثیر خودشون رو بگذارن. مورد بعدی که میتونه حائز اهمیت باشه وجود نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جزیره‌ای هست. ببینید نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مختلفی وجود دارن. خب این در جامعه آمریکا هم بوده، جامعه آمریکا هم فکر می‌کنم 17 18 نهاد اطلاعاتی و امنیتی خب داشتن. این نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هر کدوم نقشه مستقل رو پیاده سازی می‌کردن و خب زمانی که حالا اون 11 سپتامبر یا اون همون عملیات پرچم دروغونی که در ایالات متحده رخ داد، شما دیدید که خب به هر حال ما می‌بینیم که سازمان مثل اف بی آی اون نهاد اطلاعات فدرال اومده و یک سری اطلاعات رو مطرح می‌کنه مبنی بر که بله چنین افرادی هستن که دارن پرواز با هواپیما رو یاد میگیرن ولی نشستن با هواپیما رو تمرین نمیکنن. این اطلاعات به کاخ سفید هم انتقال پیدا میکنه، اما به دلیل وجود اطلاعات متعدد که از اولویت‌های بالاتری برخوردار هستن، این اطلاعات مورد کنکاش قرار نمیگیره و خب شما ببینید که حادثه 11 سپتامبر چند وقت بعد انجام میشه. ببینید وجود چنین چیزهایی، وجود این چنین تجربه‌هایی در طول تاریخ نشون میده که سازمان‌های امنیتی متنوع شاید کارکردهای بسیار خوبی داشته باشن، اما در وقوع تهدیدات شاید یک همپوشانی های عجیب و غریبی شکل میگیره. این نکته حائز اهمیت است، باید بهش اشاره بشه. نقش نهادهای اطلاعاتی در رویکردهای امنیتی و رویکردهای دیتایی باید بهش پرداخته بشه. صرفا اطلاعات روی موضوعیت امنیت نیست، در واقع بر روی تبادل دیتا هم هست. اینکه یک فضای سوشال مدیایی، یک فضای به گفتن دیتایی و محتوایی داره انتقال پیدا میکنه که در درون اون گلوله های نقره‌ای تحت عنوان اطلاعات نادرست وجود داره، اینها باید به طور دقیق مورد رصد و پایش قرار بگیره و امروز داشتن سواد رسانه‌ای، سواد دیجیتال و در واقع به شما بگم به شکلی ما بایستی یک دانش و آگاهی شناختی در جامعه فراهم کنیم تا بتوانیم این سرمایه اجتماعی که امروز شکل گرفته رو با اون نقاط قوتش حفظ و نگهداری کنیم. ببینید مهمترین اقدامی که حاکمیت بدون رو بکنه میتونیم بگیم اعتماد به شهروندان است. ببینید اعتماد یک مقوله بسیار مهمه، یعنی اعتماد کردن به یک شهروند و مقوله پررنگ شدن اینکه یک شهروند نقش محوری داره در تعیین تکلیف یک کشوری خیلی نکته مهمیه. در واقع میتونم بگم شما حاکمیت ها برای اعتماد شکل میگیره. یک زمانی حاکمیت ها بر اساس اعتماد شهروندان از طریق صندوق رأی در به صورت زمان عادی و در زمان بحران هم باز همون اعتماد به یک شهروند برای شناسایی سلولای تهدید، برای همبستگی بیشتر، برای حفظ امنیت، برای حفظ و پایداری به گفتن یک جامعه دنبال میشه. و ببینید تاب‌آوری شیوه مقاومت، حاکمیت ها تاب‌آوری ایجاد نمی کنن ولی تاب‌آوری تسهیل می کنن و این شهروند هست که اون تاب‌آوری رو شکل میده. اعتماد به شهروند میتواند تاب‌آوری رو افزایش بدهد، میتواند تاب‌آوری رو پررنگ کند و میتواند مسیری رو ایجاد بکنه که همبستگی ملی رو فراهم میکنه. همبستگی ملی وقتی فراهم شد شدیدترین جنگ ها، بیشترین آسیب ها هم وارد بشه به دلیل این که مردم یک زائقه فکری همسو دارن و اعتماد دارن به سیاست مداران، اعتماد دارن به رهبران، اعتماد دارن به نظامیان، میتوانند از سخت‌ترین عرصه‌های جنگ هم چیکار بکنن؟ عبور بکنن. در ضمن اینکه ما باید توجه به این داشته باشیم که در عرصه جنگ‌های نسل چهارمی مقوله تاب‌آوری کلیدواژه است. مقوله بازدارندگی نسل های چهارم جنگ، بازدارندگی در نسل چهارم بسیار بسیار کلید واژه است. اینها رو باید بهش پرداخته بشه، اینها باید در ادبیات ما پیاده سازی بشه. جنگ های بافت نسل چهارمی جنگ هایی نیستن که از یک روش بافتن حالا در واقع یک روش تکرار شونده نشأت بگیرن، در واقع جنگ هایی هستن که به طرق مختلف از طریق ابزارهای مختلف شکل داده میشه. گستردگی جمهوری اسلامی ایران، گستردگی این اقلیم سرزمینی، وجود قومیت‌ها، وجود سرمایه‌های انسانی و وجود جامعه نخبگی، وجود اون منابع طبیعی و انرژی و امثال اینا که وجود داره، میتواند قابلیت‌های ما رو در قبال تهدیدات نوپدید پیش رو چند برابر کرده و در واقع ما رو به یک مسیری برای حفظ و پایداری سوق بده. من یک نکته اشاره می‌کنم، در متمم فکر کنم اول یا دوم قانون اساسی آمریکا دو تا موضوع مطرح کرده. میگه یک، رسانه های آزاد، مطبوعات آزاد، و در کنارش میگه که قوه قضاییه مستقل. خیلی نکته مهمی. قوه قضاییه مستقل میتواند فسادها رو شناسایی بکند، میتواند برخورد قاطع داشته باشه. تازه یک کشور غربی هست که تازه در متمم قانون اساسی هم مورد بهش اشاره کرد. و در کنار اون مطبوعات آزاد، رسانه های آزاد، پلتفرم هایی که میتواند کنشگر باشند، میتواند اون فضای سودزنی ها و فضای افشای بافتن فسادها رو دنبال بکنه. ببینید، ما بخوایم یا نخواهیم در فضای تحریم ها در هر جای دنیا هم تحریم‌ها وقتی شکل میگیره، فرصتی برای اختلالگران، فرصتی برای بفتنی حالا فسادهای اقتصادی فراهم میکنه. این غیر قابل انکار هست، این در همه جای دنیا هست و مدت‌ها در کشور ایتالیا هم بوده. اون کمپانی ها به افتنه حالا اون باند ها، باند های مواد مخدر و امثال اینا، اینا به افتنه صرفا برای کشور ما نیست، همین کشور اوکراینی که درگیر جنگ هست جزء به افتنه اولین یا دومین کشورهایی بود که پولشویی عجیب و غریبی در به افتنه در اوکراین رخ میداد. همین کشور ترکیه اصلا یکی از دلایلی که عضو به افتنه اتحادیه اروپا نمیشود به دلیل وجود این پولشویی مختلف. یعنی صرفا این برای کشور ما نیست، به رغم اینکه اینها خیلی از پروتکل ها رو پذیرفتند. فساد باید باش مقابله بشه، فساد در حوزه های اقتصادی به خصوص، به دلیل اینکه یک فاصله طبقاتی رو در جامعه ایجاد میکنه و یک ناایمنی فکری و ادراکی رو ایجاد میکنه، باید با اون مقابله بشه. و به نظر من یک گفتن قوه قضاییه مستقل با یک مدیریت جهادی میتواند این فضا رو چکار بکنه، پاکسازی بکنه و فضای بسیار خوبی رو فراهم بکنه برای ایجاد همبستگی و تقویت تاب‌آوری. مورد بعدی این که مردم بایستی به اون رفاهیات مورد نیاز خودشون دست پیدا بکنن. این رفاهیات منظوری نیست که به هر حال خیلی در ببین ما رفاهیات، بله رفاهیات اولیه مردم بایستی حفظ بشه. ببینید به هر حال بحث اون امکاناتی هست که یک شهروند به طور نرمال در یک جامعه نیاز داره، اینها باعث می‌شود که سرمایه اجتماعی حفظ بشود. توجه جدی به جامعه نخبگی و خبرگی باعث مورد توجه قرار بگیره. اینها تولید دانش می‌کنن، اینها پایگاه اجتماعی دارن، اینها شخصیت‌های کاریزما هستند، اینها می‌توانند در شرایط مختلف برای شما فرصت سازی بکنن، این فرصت‌ها رو ازشون استفاده بکنن. فضایی که به جامعه القای امید بکنه. ببینید در این فضای سخت صرفاً اتکا به رسانه ملی وجود نداره. شما در کنارش دیدید که چقدر پلتفرم‌ها شلوغ هم محتوا سازی بکنن، جهادی وارد عمل شدن، شما چقدر هکرها وارد عمل شدن. اینها پتانسیل هایی است که جمهوری اسلامی ایران میتواند برای حفظ اون قوای داخلی خودش، قدرت داخل خودش داشته باشه و در کنار اون تقویت سیستم های نظامی خودش، ورود به عرصه جنگ های نسل چهارمی، در واقع تقویت خودش به عنوان یک بازیگر کنشگر در جنگ های هایبرید شناختی میتواند فضا رو متمرکز بکنه روی بافتن بحث کنش و در واقع در بحث دفاع هایبرید شناختی، یعنی هم کنش هایبرید و هم دفاع هایبرید که عموما هر دو مقوله در کشور ما شدنی هست. الحمدلله هم یه سری فضاها شکل گرفته، داره انجام میشه و امیدوارم به هر حال توجه جدی به باز تعریف مفهوم وارفیر بشود. بدون شک و تردید ما از فضای وار خارج شدیم، وارد فضای وارفیر شدیم و امروز ما با کاگنیتیو وارفیر و با هایبرید وارفیر روبرو هستیم. پرداختن به این موضوعات میتواند در واقع تاب‌آوری ما و با در واقع به شکلی بازدارندگی ما رو چند برابر کنه و ما رو از رویدادها و رخدادهای خطرناک فاصله بده و ما رو حفظ بکنه. آگاهی شناختی اینجا به عنوان کلید واژه‌ای در جهت ایجاد اعتماد و حفظ تاب‌آوری مد نظر قرار می‌گیره. ما بایستی توجه بسیار جدی به فناوری داشته باشیم. ما فناوری نوظهور رو باید بهش توجه کنیم. ببینید ما بخوایم یا نخوایم با تهدیدهای غیر سیستمی روبرو هستیم. من در حالا در صحبتام گفتم ما با تهدیدهای غیر سیستمی روبرو هستیم که سیستم ها رو به آشوب میکشه. وقتی سیستم ها رو به آشوب میکشه باید یه توانمندی وجود داشته باشه که این سیستم ها رو از آشوب در بیاره. یعنی در واقع اتکا به فناوری های نوظهور. ببینید وضعیت علم پژوهی ما در واقع توجه به جامعه نخبه‌ای و خبرگی شما، این که شما یه سرمایه دانشی رو دارید که سرمایه دانشی میتواند تبدیل بشود به یک سری از دستاوردها، و این دستاوردها در حوزه های مختلف، نه صرفا موشکی، نه صرفا پهبادی، شما میتونید در حوزه های اقتصادی، در حوزه های اجتماعی، در حوزه سایبری، در حوزه اطلاعاتی و امثال اینا به کار بگیرید، و اینها میتوانند به گفتنی برای ما ابزار های بازدارندگی ایجاد بکنه. این همه در مقوله بافتن جنگ‌های هایبرید قرار می‌گیره. ببین ما بخوایم یا نخوایم پیشرفت‌های قرن 21 در فناوری‌های مثل هوش مصنوعی، در واقع یادگیری ماشینی، در واقع سیستم‌های خودمختار یا همون سیستم‌های اتوماتیک، رباتیک، هواپیمای بدون سرنشین، هواپیمای جنگنده‌های نسل 5 و 6، اینا در حالا یه قسمت‌هایش در حوزه‌های نظامی و ظهور مجموعه وسیع و گسترده‌ای از پلتفرم‌ها. ببینید ما به پلتفرم رسانه‌های اجتماعی روبرو هستیم که دیگه نقش پلتفرم، نقش رسانه‌های ملی و کابلی داره کنار می‌گذره. خب این یک نیروی شماست، یک نیروی عمل کننده در صحنه جنگ‌های هایبرید به حساب میاد. یعنی اگر این رو در یک ابزار جنگی مد نظر قرار بگیریم، هم می‌تواند یک ابزاری باشد برای به گفتن فضای داخلی و تاب‌آوری داخلی، و می‌تواند به عنوان یک ابزار جنگی باشد برای کنش مرحله بعدی شما در صحنه جنگ. و همه اینها در واقع به شما بگم یک فضای نبرد قرن 21 بسیار خاصی رو دارن نشون میدن که به طور چشمگیری میتواند نتایج جنگ رو چیکار بکنه، تغییر بده. دوستان عزیز، یک واقعیتی امروز پهپادهای ارزون و تجاری در دسترس، نمونه های جنگ اوکراین. شاید ما اگر عمیق‌تر فکر می‌کردیم، که لااقل من فکر می‌کنم ما در بررسی مطالعاتمون خیلی عمیق‌تر از این موضوعات فکر کردیم، پهپادهای ارزان قیمتی که اوکراین تهیه کرد و کشورهای مثل آلمان، کشورهای اروپایی به رژیم حالا به حاکمیت اوکراین واگذار کردن، اون زمان ما بایستی پی می‌بردیم که اون بحث ریس پرنده‌ها در جنگ چقدر تأثیر داره و چقدر میتواند موثر باشه. و خب بایستی میرفتیم یه دانش بومی رو ایجاد میکردیم، همونطوری که در حوزه موشکی دنبال کردیم، همونطوری که در حوزه پهپاد دنبال کردیم، بایستی روی ریز پرنده ها متمرکز میشیم، تا همونطوری که در واقع اینها یک حوزه حالا تهاجمی دارن، اینا در واقع دارایی اطلاعاتی هم حساب میان، میتونن اطلاعات رو کسب بکنن، دارایی نظارتی هستن، اینا نظارت و شناسایی رو انجام میدن. شما در وقایع اخیر دیدیم که اینا چطور شناسایی میکنن، چطور گرامیدن و چطور ازشون استفاده میشن. خب اینها در واقع در هم در بعد عملیاتی جنگ، هم در بعد شناختی جنگ تاثیر میگذاره. در بعد شناختی جنگ هم تاثیر عمیق داره میذاره، و امروز شما میبینید که تشخیص این ابزارها خیلی کار سختیه. هرچند این وسیله ابزار بسیار کوچیکیه، اما گلوله هایی که به کار گرفته میشه شاید چند برابر اون پهپاد و ریس پرنده است. اینا یعنی هزینه و منفعت جنگ رو چیکار میکنه مد نظر قرار میده. مجهز شدن به اسکرها، مجهز شدن به گفتنی در واقع هواپیماهای بدون سرنشین که به صورت اتوماتیک و خود کنترلی دارن کار میکنن، خب برای رژیم صهیونیستی از اینا استفاده میکنه، و ما هم از اینا میتونیم استفاده بکنیم، و ما هم میتونیم اینا رو چیکار بکنیم، اینها رو بومی سازی بکنیم، تقویت بکنیم، و در صحنه نبردهای خودمون چیکار بکنیم، به کار بگیریم و پیاده سازی بکنیم. در کنار این تأثیر روانی که در واقع میتونه بر روی نیروی عامل روی زمین داشته باشه، ببینید حجم انفجاری که شکل میگیره، حجم پروازی که وجود داره، آفندی که نسبت به اینها صورت میگیره، اینها یک بود روانی هم ایجاد میکنه که به صورت موقتی هر کدوم تأثیر قابل توجهی رو در واقع هم در برانگیختن واکنش ها احساسات، هم به صورت آنی و به صورت غیر آنی دارن و میتونن تأثیر جدی داشته. گسترش سرزمینی خب برای هزینه های زیادی رو برای بازیگر مداخله کننده داره. ببینید وقتی یک سرزمینی بسیار بزرگ و سرده است، انتخاب اهداف متنوع میشه، نفوذ به اون سرزمین هم کار راحتی نیست. به هر حال شما جنگنده ها و امکانات و شرایط، به هر حال یک شرایط رئالیستی بسیار عالی رو میخوای که بتوانی در عمق یک کشور نفوذ بکنی. خب ببینید در واقع میتواند یک عامل غافلگیری برای اون کشور محسوب بشه، و میتواند یک امتیاز هم برای اون کشور درگیر جنگ محسوب بشه. ببینید من فکر میکنم که گسترش سرزمینی یک عامل دو وجهی است. هزینه های زیادی رو برای بازیگر مداخله کننده انجام میده، از یه طرف دیگه میتواند عنصر غافلگیری رو هم برای اون کشور درگیر اعمال بکنه در نقطه افتنی سرزمینی که یک سامانه میتواند گرانترین هواپیمای جنگنده رو ساقط بکنه و این در جمهوری اسلامی ایران ثابت شد و خب غالبا شما دیدید که هواپیمای گران قیمت و پهپادهای هرمس و امثال اینها میبینید که دارن سرنگون میشن، آسیب میبینن و خب اینا همه در طول تاریخ خواهد ماند که جمهوری اسلامی ایران چطور توانست با توانمندی های بومی خودش با اتکا به صنایع دفاعی و نظامی داخلی با وجود تحریم های گسترده که وجود داره آسیب های جدی رو به ویترین استعمار به خصوص استعمار غربی به خصوص امریکایی ها و همسرین ها وارد بکنه. من معتقد این هستم که در واقع اگر پاکستان از ما یک حمایتی میکنه چون تهدید وجودی اسرائیل رو نسبت به خودش احساس میکنه، چون به هر حال به گفته خود گفتن رژیم صهیونیستی و بر اساس اون معادلاتی که وجود داره اینها تهدیدات خودشون رو ایران و بعد کشوری مثل پاکستان و امثال اینها و حتی بعدها هم گفتن ما این حاکمیت های اقماری خلیج فارس هم اینها رو هم جز تهدیدات خودمون به حساب میاریم، اینها هم در آینده نزدیک فکر نکنید که اینها فضای خیلی آرامی خواهند داشت و خب همین پایگاه قطری هم که ایران به هر حال یک موازنه برابری رو ایجاد کرد و در واقع آسیب به اون پایگاه زد، پایگاهی بود که عملیات های امریکایی برای پشتیبانی رژیم صهیونیستی انجام شد و جالب‌تر از اینه که شهادت سردار بزرگوار ما شهید سلیمانی عزیز رو ما ببینیم که در همین یکی از این همین پایگاه قطر چنین چیزی حالا مطرح بود، حالا چقدر حالا اثبات شده یا نشده این به هر حال جای بحث و بررسی داره. خب به هر حال اونا حمایت میکنن، سرزمین خودش رو داده حالا یا با اون سیاست‌های استراتژیک و امنیتی خودش و با دلایل مختلفی که اون کشور داره. ببینید در واقع حمایت هایی که از ما شد در واقع در ائتلاف های سیاسی ما میبینیم که شده و خیلی هم قوی بوده، در واقع ما میتونیم چین و روسیه رو ببینیم که در اون قطعنامه ها با قدرت وارد عمل میشن، بله میان و صحبت هایی رو علیه رژیم صهیونیستی میکنن که در طول تاریخ اینا بی‌نظیر هست، ائتلاف هایی که در واقع ائتلاف های فکری و ایدئولوژیک هست که در دنیا شکل گرفت به نفع جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه‌های مثل دانشگاه هاروارد، دانشگاه‌ها در قلب واشنگتن، در لندن، در پاریس، در کشور آلمان، در سفارتخانه‌های مختلف. شما دیدید که وقتی مهاجران و مهاجران صهیونیستی به کشور فرانسه باز برمیگردن در خود فرودگاه‌ها شهروندان به گفتن فرانسوی از اونها به شکل بسیار بدی به گفتن با اینها برخورد می‌کنه و اینا رو قاصب بدونن، حتی در کشور قبرسی که اینا رو پذیرا شده که در آینده اصلا من بعید می‌دونم کشور قبرس هم در کار باشه، خب به هر حال اینها هم الان موندن که با این موجودات چیکار بکنن. خب کشور یونانی که داره به صورت غیر مستقیم حمایت میکنه و کشورهای اروپایی که به طور غیر مستقیم از اینها حمایت میکنن دلیل دارن، چون در جنگ جهانی دوم همه اینها در همین اروپا بودن، اینها میخوان از شر اینا راحت بشن و اینها رو فرستادن در این منطقه، خب اینها نمیخوان اینها برگردن، اینها دلایل موجودیتی دارن، خب باید اینها مورد توجه قرار بگیره. رسانه ما به عنوان یک ابزار کلیدی بایستی به ریشه های وجودی این جنگ توجه جدی رو داشته باشه، با تعاریفی نسبت به ورود به جنگ های هایبریدی شناختی که کنش های ما در جنگ هایبریدی شناختی بایستی غیر قطعی باشه، ما در محیط خاکستری کنش میکنیم، عدم قطعیتی در این صحنه های جنگ ها وجود نداره، ما مؤثر عمل میکنیم، ما تأثیر گذار هستیم، ما منعطف عمل میکنیم، قدرت انکار رو حفظ میکنیم و عمل کرد آمون در حوزه های جنگ های هایبرید شناختی بایستی غیر مستقیم باشه. ببینید فضای یک فضای رئالیستیه، یعنی فضای واقع‌گراییه، ما باید بپذیریم در فضای پست مدرن داریم عمل میکنیم، در فضای پست مدرن همه چی در فضای گذار هست. من معتقد به این هستم که ما در یک محیط خاکستری قرار گرفتیم، در این محیط خاکستری باید دست برترساز رو داشته باشی و دست برترساز شما روی سرمایه اجتماعی شما که قدرت مردمی و در کنار نیروهای نظامی هست، برابری اینها و رشد و تقویت این دو عنصر میتواند جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک قدرت در محیط جنگ های هایبرید شناختی بهش اوج بده، بهش فضا بده، بهش کنش بده و باعث به این دو مقوله توجه کرد. محیط پیش روی ما یک محیط خاکستری هست که در این محیط خاکستری فضای نه جنگ نه صلح، یک عدم قطعیت گسترده را ما داریم تجربه میکنیم که باید سیاستمداران ما، جامعه سیاستی ما، جامعه فرماندهی ما، نیروهای نظامی ما بهش توجه بسیار عمیق و جدی داشته باشند و باز تعریف جدیدی تحت عنوان وارفیر با کنش هایبرید وارفیر و کاگنیتیو وارفیر بایستی در کنش علمی جامعه نظامی و خبرگی ما شکل بگیره تا ما بتوانیم در واقع از این موقعیت به نحو احسن برای یک کنش ترکیبی مؤثر به نحو احسن استفاده کنیم. پیشبینی کوتاه مدت در این زمان با توجه به آسیب‌های جدی که رژیم صهیونیستی تجربه کرده و اینکه ما توانستیم قدرت نظامی خودمون و همبستگی و اتحاد ملی خودمون رو نشون بدیم چندان قابل پیشبینی نیست، اما همه چیز در فضای عدم قطعیت نه جنگ نه صلح قرار گرفته و در یک فضای آتش بس کشورها و بازیگران زمانی موفق میتونن عمل بکنن که پیشبینی‌های دقیق، اطلاعات واقع‌گرا و دیتاهای کاملا هوشمند و دقیق به دستشون برسه و با اونها کنشگری بکنن و خارج شدن از در واقع یک سری از دیدگاه‌های سنتی گذشته خیلی الزام هست برای ما و ما بایستی با یک فضای واقع‌گرا و با یک همبستگی درونی اقدام لازم رو برای به افتن پیشبینی تهدیدات آیندهمون داشته باشیم و این نکته مهم است که تهدیدات غیر سیستمی در واقع تهدیداتی از جنس کاملا نوظهور هستند که از ابزارهای مختلف دهگانه در محیط جنگ‌های هایبرید استفاده می‌کنند تا بتوانند آشوبناک بودن صحنه جنگ‌ها رو به رخ بکشند. من معتقد به این هستم که ما قدرت درونی خودمون رو مرحله اول تقویت کنیم. حالا یا بازسازی یا باز تعریف قدرت درونی. به هر حال شما یک سری سرمایه انسانی دارید که این سرمایه انسانی شما میتواند تبدیل به سرمایه اجتماعی شما بشه و اون تولید دانش و تولید قدرت میکنه. در واقع ما باید تبدیل به قدرت هوشمند بشیم. تبدیل شدن به قدرت هوشمند توجه جدی به جامعه نخبگی شما یک رویکرد جنگ هایبرید شناختی و در کنار اون توجه جدی به فضای سایبرنتیک هست که تمامی اینها میتواند فضایی از قدرت‌های هوشمند رو برای شما فراهم بکنه و شما رو تبدیل بکنه به یک قدرت هوشمند که اتکای جدی داره به سرمایه‌های درونی خودش و سرمایه انسانی خودش. این نکته حائز اهمیتی هست. ببینید میتونم به شما بگم که در واقع سطوح جنگ‌های هایبرید شناختی توجه بسیار جدی رو روی ناآرامی‌های مدنی در تحولات سیاسی و تقسیمات اجتماعی بر اساس در واقع ادراکات و باورهای مرتبط با اون اجتماع داره و اگر جامعه ما یک اتکای جدی داشته باشه به اون سرمایه انسانی و در واقع سرمایه اجتماعی، در واقع من میتونم به شما بگم در محیط گفتنی اون محیط اجتماعی ما میتوانیم غافلگیری های استراتژیکی رو برای حریف خودمون داشته باشیم و در واقع توجه جدی به بازدارندگی نسل چهارمی در محیط جنگ های هایبرید شناختی میتواند جمهوری اسلامی ایران رو تبدیل به یک قدرت هوشمند در واقع به شما بگم فراگستر کنه، قدرت هوشمندی که با توجه به اینکه ما یک پیشینه تاریخی بسیار تقریبا به شما بگم با یک قدمت بالا داریم، ما می توانیم در دنیا تبدیل بشیم به یک قدرت هوشمند خاص که توانمندی هاش که نه قدرتش صرفا بر روی بازوان نظامی هست، بلکه قدرتش بر روی قدرت سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی متمرکز شد. ممنون هستم که این فرصت رو به بنده حقیر دادید که به هر حال بتونیم در یک گفتگوی بسیار هوشمندانه، دقیق و مؤثر در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. امیدوارم که با اتکا به بنیه ملی خودمون و به هر حال توجه جدی به فرمایشات مقام معظم رهبری بتونیم از این به هر حال شرایط در این موقعیت خاص به بهترین نحو ممکن استفاده بکنیم. من همه شنوندگان عزیز رو به خداوند متعال می‌سپارم.
سپاسگزارم.